بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به انواع وعظ، وعظ استعمالی. عرض کردیم یکی از مباحثی که به خوبی نظریه تفاوت نظریه حضرت استاد با سایر نظریه ها روشن میکنه همین بحث وعظ استعمالی است. وعظ استعمالی اون بود که مستعمل در مقام استعمال لفظ به قصد وعظ و حکایت از معنا این لفظ رو به کار میبرد. مرحوم آخوند بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنن، خودشون یه اشکالی بهش میکنن که جلسه قبل عرض کردیم که ایشون اشکالشون اینه که از قدیم به ما گفتن که استعمال یا حقیقت یا مجاز. این الان این استعمالی که صورت گرفته به قصد وعظ، خب این نه حقیقت نه مجاز، پس باید استعمال غلط باشه. حقیقت نیست، زیرا حقیقت اون بود که استعمال لفظ در ماوضح علا باشه، اونجا هنوز وضعی صورت نگرفته، لذا حقیقت نیست. از اونور مجاز هم نیست، چون مجاز باید استعمال بشه در غیر ماوضح علا با یه علاقه و مناسبتی، اونجا اصلا توجه ما به معنای قبلی نداشتیم، این خودش داره یک معنای جدیدی میخواد صورت بگیره، لذا مجاز هم. بعد خودشون پاسخ میداد که حالا کدام برهان عقلی یا کدام برهان نقلی و تعبدی گفته که استعمال باید حتما یا حقیقت باشه یا مجاز. این یک استعمال دیگر. این یه پاسخی که به این مطلب داده شد. آقای خویی اگر ملاحظه بفرمایید کتاب محاضرات ایشون رو، جدی یک صفحه 129 و 130 شون این بحث رو اونجا میارن. آقای خوی میگن که نه، اتفاقا این استعمال حقیقته بنابر جمیع مبانی. ما اینا رو که عرض میکنیم، اگر نظریه حضرت استاد تو ذهن داشته باشید یا که تو مکتوباتتون دارید یه دور نگاه بفرمایید، بعد نظریه ایشون بهتر در لابلای این مباحث روشن میشه که انگار ته ذهن همین آقایون هم همین بحث حجیت المعنا بوده، منتها چون گیر مباحث لفظ شدن از این حقیقت انگار یه جوری فاصله گرفتن. نظر حضرت استاد این بود که لفظ علامت برای معناست و هر شخصی در مقام استعمال این لفظ رو علامت قرار میده برای اون معنایی که درک کرده و اون مفهومی که در ذهن خودش داره، این استعمال رو انجام میده. اون وقت به قول یه عبارتی هم از فخر رازی اگه یادتون باشه اونجا گفتیم که انسان‌ها به این اعتبار از لفظ استفاده میکنن چون لفظ دایرش خیلی وسیعه. همین یکی دو روز پیش این اخبار که داشت میگفت، این کنارش که یه شخصی میاد برای ناشنوایان هم خبر میگه، این خبر متناسب با اخبار حوزه بود. من به اون شخص دقت میکردم که با علائم نشون میداد، اون یه جا لفظ مرجع تقلید بود، این بالای سرش یه دایره کشید نشان دهنده مثلا این روحانی مرجع تقلید، بعد لفظ طلبه رو به کار بود، این دوباره بالا سرش یه دایره کشید، بعد دوباره یه روحانی یا حجت الاسلام یه همچین لفظی بود، اون دوباره بالای سرش یه دایره کشید. این حرف فخر رازی اینه، شما با اشارات و علائم اونقدر دستتون باز نیست که بتونید به خیلی مفاهیم و معانی که نزدتون هست اشاره کنید، اما الفاظ نه، شما برای یه لفظ طلبه گذاشتید، برای یه دونه دیگه معنایی که داشتید حجت الاسلام گذاشتید، برای یه معنای دیگه مرجع تقلید گذاشتید، الفاظ مختلفی که گذاشتید برای اینکه معانی که نزد شما هست، ماف ضمیر شما اون مفاهیم متناسب با اون شکل گرفته، اونو به دیگری منتقل. پس این زور وزن نیست، زور معانی مختلفی که شما دارید برای هر کدوم، برای اینکه بتونید برسونید یه علامتی قرار میدید و این هم تابع واضح نیست. یعنی شما در هر استعمال میتونید اینها رو تغییر بدید، میتونید گسترشش بدید، میتونید زیغش بکنید و الا ماشاءالله. حالا در این اشکال آقای خویی میفرماید که الا جمیع المبانی، ما باید بگیم که این استعمالی که صورت گرفته حقیقت، چرا؟ چون بر مبنای خود ایشون که وضع و تعهد و التزام نفسانی میدونستن، بر طبق اون اگر بگیریم، اینجا که میگه که میفرماید مثلا آیه شریف ان الله یبشر که به یحیی، الان که میفرماید یبشر که به یحیی، این داره از تعهد و بنای قلبی که داره این رو داره ابراز میکنه که یعنی من این فرزندی که الان متولد میشود نام او رو یحیی گذاشتم. بر مبانی دیگر هم شما بگیرید که مثلا میگفت که از مقوله اعتباره، خب باز این شخص معتبر یه چیزی در نفس خودش داشته، داره همون رو ابراز میکنه، اون ابرازش میشه این استعمالی که انجام داده. منتها وضع که صورت گرفته همون که در درون خودش بوده، او اعتباری که در درون خودش انجام داده، این آقای خویی در معاذرات میفهمه. خب این شما اگر بخواید به این اشکال بکنید، اینه که باید با آقای خویی عرض بکنیم که طبق مبنای شما این جور در نمیاد. طبق مبنایی که حضرت استاد گفتن، بله این حرف کاملا درسته که شخص معانی رو درک کرده، متناسب با اون معانی در ضمیرش یک مفاهیمی شکل گرفته، حالا یه علامتی داره قرار میده، این استعمال صورت گیره، با اینجور در میاد. و آقای خویی دقیقا اگه ملاحظه بفرمایید معاذرات صفحه 129 و 130 رو، انگار که داره همین حجت المعانی رو توضیح میده، منتها خودشون اینو قبول نداره، خود آقای خویی این مبنا رو نداره، منتها چجوری طبق مبنای خودش خواسته این رو گفته در ابراز میکنه شخص این رو، اینو برای همین خیلی آقایون بعدی که اومدن به ایشون همین ایراد گرفتن، این اصلا با مبنای شما جور در نمیاد، شما نفس رو جور دیگری معنا میکنی، وضع رو جور دیگری معنا میکنی، چطور میگید که حالا اینکه استعمال صورت گرفته و بنابود همین استعمال خودش وضع باشه، این ابراز مافی ضمیر میشه. این اگر کسی اون مطلبی که حضرت استاد و بحث فلسفه از اسفار گفتن و بعدم تکمیلهی که خودشون فرمودن، اگر کسی اون مبنا رو نداشته باشه، باقای خویی ایراد میگیره. لذا معاصرین از علمای بعدی که بعد از آقای خویی اومدن، همشون اینجا رو باقای خویی ایراد گرفتن که این با مبنای خود شما هم جور در نمیاد و این مبنا رو نمیشه با فرمایش شما درستش کرد. دوباره آقای خویی فرمایش دیگری دارن که اینن همین رو مرحوم شهید صدرم آوردن تو بحث کتاب بحوث صفحه 101 و 102 رو مجلد 1 اگر ملاحظه بفرمایید، آقای خویی هم همین مطلب رو تو ادامه میگن که اگر ما این رو نگیم، یعنی شما بگید که باشه این وضع اون ابراز اظهار اون حقیقت وضع نیست، یعنی وضع امر طبق مبنای اولشون گفتن که وضع اون امر نفسانیه، این استعمالی که صورت گرفته فقط ابراز و اظهار و امر نفسانی، بعد میگن بر فرض که ما از این دست بکشیم و بگیم نه همین استعمال خودش حقیقت وضع رو شکل داده، ایشون میگه باز این استعمال باید بگیم حقیقته. چرا؟ ایشون میگه که خود این استعمال از حیث ارزم به حضور شما که اینکه شما فرض بکنید که حتما باید یک چیزی قبل و صورت گرفته باشه بعد استعمال صورت بگیره، از حیث زمانی نما این رو قبول ندارید. رتبتاً بله وضع مقدم از استعمال، ولی از حیث وقوعی و وقوع زمانی بخواید بگیرید نه، میتونه همزمان با هم دیگه باشه. مثال میزنن به بحث علت و معلول، علت و معلول از حیث رتبه علت مقدمه بر معلوله، ولی از حیث زمانی علت وقوعش همان و وقوع معلول هم همان، اینا از حیث زمانی همزمان اتفاق میفتن، منتها رتبتاً علت مقدمه. اینو مرحوم شهید صدر هم همین بیانه دارن که لازم نیست که ما از حیث زمانی بگیم که حتما باید وضعی صورت گرفته باشد بعد استعمالی انجام بشه. خب اینم باز طبق مبنایی که خود این آقایون دارن، ما باید به اینا ایراد بگیریم که شما اصلا لفظ رو اون استعمال لفظ رو مقدمه بر وضع میدانید. وضعی باید باشد تا این لفظ ما رو منتقل به معنا بکنه، یا به قول آقای خویی او تعهد و التزام باشه تا ما منتقل به معنا بشیم. بر فرضی که شما قائل شدید، این نمیتونه ما رو منتقل به معنا بکنه. باز عرض میکنیم بر مبنای که حضرت استاد فرمودن، بله این کاملا روشنه، این بیانی که شهید سعد داشتن هم کامل معلومه که با همین استعمال که داره صورت میگیره این ما رو به معنا منتقل میکنه. اما طبق مبنایی که خود این آقایون داشتن، نه، ما رو منتقل به اون معنا نمی‌کنه. اشکال دیگه مرحوم آقای نائینی دارن که اونم باز اگه بهش دقت بفرمایید می‌بینید که با مبنای حضرت استاد جور در میاد، ولی با مبانی دیگه آقایون هر چی خواستن جواب بدن با مبنای خود اون آقایون جواب داده نمیشه. از جمله آقا زیاد جواب داده، آقای خویی جواب داده، حضرت امام جواب دادن که الان من خلاصه عرض می‌کنم در عرض چند دقیقه که دیگه از این بحث بتونیم بگذریم. اشکال آقای نائینی اینه، آقای نائینی میفرماید که اون چیزی که در مقام وضع ما داریم اینه که واضح میاد خود لفظ رو تصور میکنه، اون معنا رو هم تصور میکنه، رابطه بین اینها هم تصور میکنه، اون وقت میاد این لفظ رو برای این معنا قرار میده. وضع کردن یعنی حکم کردن، یعنی تصدیق کردن. تصدیق مبتنی بر تصوره، یعنی تا تصوری نشه که ما نمیتونیم تصدیق انجام بدیم. او تصورات چیه؟ تصور لفظ، تصور معنا، تصور رابطه بین اونها. پس واضح نگاه استقلالی داره به الفاظ، نگاه استقلالی داره به معنا، نگاه استقلالی داره به این رابطه. اما مستعمل نه، مستعمل خود لفظ رو استعمال میکنه. شما مثلا میگید که ان الله یبشرک به یحیی، یحیی رو دارید استعمال میکنید به عنوان اینکه این یحیی اشاره داره به اون نوزادی که داره متولد میشه. این فرق میکنه با جایی که میفرماید که بله انی سمیتها مریم. این مریم میگه این لفظ رو برای اون نوزاد ما قرار داد. اینجا نگاه استقلالی به لفظ مریم شما دارید، میگه که این لفظ مریم رو برای اشاره به اون نوزاد قرار دهن. بذار این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. اشکال آقای نائینی اینه که شما چجوری میتونید با یک استعمال بگید هم نگاه به لفظ استقلالیه، چرا؟ چون با همین قرار وضع صورت بده. هم نگاه به اون عالیه، چرا؟ چون خب استعماله، تمام استعمالان نگاه به لفظ درش عالیه. این دوتا با هم جور در نمیاد. خلاصه نگاه به لفظ عالیه یا نگاه به لفظ استقلالیه، این دوتا با هم دیگه درست نیست. بعد آقایون هر کدوم خواستن به این جواب بدن که مثلا آغازی ها در هم در مقالات رسولشون دارن هم در نهایت الافکار تو هر دو جا این رو آوردن که ایشون میگه که شما نگاهی که به خود لفظ مثلا یحیی دارید توی نلها یا بشرک به یحیی که وضع استعمالی باشه، اون واضح در مقام وضع کلی و طبیعی لفظ یحیی رو در نظر میگیره. منظور از طبیعی هم یعنی لفظ یحیی که از هر متکلمی تو عالم صادر بشه اشاره به اون وجود نازنی میخواد داشته باشه. اما از اون ور از حیث استعمال که در نظر میگیره، نه، اون شخص لفظ رو در نظر گرفته. خب اینجا همه آقایون به آغازی ها ایراد گرفتن، از جمله حضرت امام ملاحظه بفرمایید کتاب تنقیه الاصول و که تقریرات درس اصولشونه، حضرت امام به ایشون ایراد گرفته، آقای خویی ایراد گرفتن، دیگران هم ایراد گرفتن که شما اصل حرف شما درسته که بله ما میشه دو تا نگاه داشته باشیم، متا اینو چجوری شما تطبیق دادید با اینجا؟ ما اونجایی که میفرماید کسی داره در مقام وضع قرار میگیره، گاهی شما فقط در مقام وضعی میفرماید انی سمیتها مریم، اینجا نگاهی که به مریم دارید نگاه استقلالی. گاهی اوقات هم فقط در مقام استعمالی مثلا یا مریمو ان الله یبشرک که به کلمت من اسمه المسیح و عیسی ابن مریم، اینجا یا مریم رو که میگید فقط دارید استعمال میکنید. یه بار، اما بحث ما تو این دوتا مورد نیست که شما اومدید دوتا مورد رو دارید برای ما توضیح میدید. بحث ما تو جاییه که با خود استعمال میخوایم وضعم صورت بگیر. آیه ناهینی ایرادشون به اینجاست که اینو شما چه کار میکنید که در آن واحد این هم استعمال باشه هم بخواد نگاه استقلالی بهش داشته باشه. اینو شما نمیتونید بهش جواب بدید. اگر آقای محقق عراقی، بعضیا گفتن حضرت امام مثلا میفرمایید ممکنه ایشون خواسته باشه از باب ضربه که ما تو اصول هم ازش بحث میکنیم که خود لفظ رو بگید، اطلاق اللفظ و ارادت و مثلهی و صنفهی و نوعهی که یه بحث تو اصوله، از این باب بخواید بگید. مثلا شما ضربه رو به کار بردید، منظور شما فعل ماضیه، بخواید فعل ماضی رو توضیح بدید، حالا کار ندارید ضربه زیدون بوده، ضربه عمرون بوده یا هرچی بوده. خب اینو شما نمیتونید در اینجا به اینجا. ما قطعا استعمال کردیم ان الله یبشرک به یحیی، یحیی مشخص کدوم یحیی؟ تمام یحییهای عالم رو که نمیگیم، یحیی مورد نظر ما رو داریم بحث میکنیم. بذار اینو شما نمیتونید به اونجا از اون باب درستش بکنید. دوباره آقای خویی ایراد خواستن دوباره به این پاسخ بدن به آقای نائمی، که آقای خویی میفرماید که ما عرضم به حضور شما که از حیث نفسانی وقتی کسی دارد وضعی صورت میده، چه در وضع تعینی، چه در وضع تعینی و چه در استعمال، این یه چیزی در نفس معتبر بوده که خواسته اون رو ابراز بکنه. با این کلامی که آورده داره این رو ابراز میکنه. اینو دوباره در ادامه صفحه 127 هم معاذراتشون میاره بنابر اینکه جواب بده به آقای نائینی. خب اینم دوباره شما ملاحظه بفرمایید ببینید با مبنایی که حضرت استاد داشتن درست در میاد که بله این شخص معنایی رو درک کرده، طبق اون معنا در ماف ضمیرش چیزی شکل گرفته، حالا یک علامتی برای اون قرار داده برای اینکه اون ماف ضمیرش یا اون مفاهیمش رو به دیگری منتقل بکنه، با اینجور در میاد. ولی باز با مبنای خود آقای خویی این کلام جور نیست. و پاسخ هم که حضرت امام باز به این دادن تو تنقیح الاصول هم جلد یک صفحه 93 و 94 کلامی شبیه همین مطلب آقای خویی دارن، منتها طبق مبنای خودشون که حضرت امام لفظ رو علامت برای معنا میدونه. ایشون میگه استعمال علامت قرار دادن لفظ برای معناه، و اینجا که الان این استعمال صورت گرفته از حیث استعمالش، خب بله استعمال بوده، نگاه عالی بهش داشتیم، منتها از حیث این که خواسته وضع صورت بگیره اون مستعمل از اون نگاه استقلالی بهش داشتیم. منتها خلاصه همه اینا این که اون بیانی که حضرت استاد داشتن اینه که شما بحث دلالت رو بهش توجه نکردید. ببینید این کسی که متکلم ماست، متکلم میخواد که یه دالی قرار بده برای اون مدلولش، حالا مدلول یا مفهومش یا معنای که بهش رسیده میخواد او رو منتقل بکنه. این دلالت ها انواع مختلفی دارن. دلالت مطابقی که شما اینجا دارید هم استعمالش میکنه، استعمالی که صورت گرفته بالمطابقه شما یه استعمالی دارید ان الله یبشرک به یحیی، و خود حضرت زکریا هم به همین منتقل شد که من قراره خداوند به من بچه‌ای بده و او بچه اسمش یحیی است. خدا بالالتزام این رو فهمیده که من نام او رو باید یحیی بذارم. اینجا امری شما نمیبینید مبنی بر اینکه او رو از این به بعد یحیی صدا کن و چیز دیگری صدا، اینو شما بالالتزام میفهمید در اینجا. لذا اگر شما همین بحث رو ببرید تو بحث دال و مدلول دیگه اشکالات پیش نمیاد. دالی که شما داشتید یا همون علامتی که دارید به قول حضرت امام برای رسیدن به معنا، اون علامت شما این لفظه، منتها این لفظ شما به عنوان دال میتونه یه دلالت مطابقی داشته باشه، یه دلالت تضمنی داشته باشه، یه دلالت التزامی داشته باشه. این دالهای شما چیز دیگری هست، اینا اصلا ربطی به وزن ندارن. شما میگردید ببینید چه وضعی صورت گرفته، بعد خودتونو دست خودتونو میبندید با اونها، این اشکالات پیش میاد. اگر از این اشکالات طبق همون فرمایشات آقای خویی به نظر من خیلی کمک کننده است، البته بر فرض اینکه شما مبنایشون رو در نظر نگیرید در مسئله. اگر مبنایشون رو در نظر نگیرید، همین معاذرات از صفحه 128 به بعد و اگر مطالعه 127 به بعد معاذرات رو اگر مطالعه بفرمایید، به نظر من ایشون قشنگ توضیح داده همین بحث رو، منتها با مبنای ایشون اشکال بهش وارده که شهید صدر و دیگران اشکالات رو بیان کردن. خلاصه بحث این شد که ما سه نوع استعمال داریم، سه نوع یعنی طبق بیان مشهور سه نوع وضع داریم، وضع تعیینی، تعیونی و استعمالی. و مبنای حضرت استاد این شد که همه اینا استعمالات، استعمالم یعنی اینکه اون متکلم به معنایی دست پیدا کرده، طبق اون معنا براش مفاهیمی شکل گرفته و اون مفاهیمو با یک سری دال میخواد به دیگران منتقل کنه. این دال میتونه دال لفظی باشه، دال لفظی هم میتونه بالمطابقه دلالت بر معنایی داشته باشه، میتونه به تضمن بر معنایی دلالت بکنه و میتونه بالالتزام به یک معنا بر ما دلالت بکنه. این تا اینجای بس، تا ایشالا جلسه بعدی برسیم به تقسیمات دیگر بس. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.